أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث این شد که مرحوم شیخ نظرشون این شد که در جایی که تکرار وجود داره چه علم تفصیلی و چه ظن تفصیلی خاص وجود داشته باشه قائل به چی میشیم؟ قائل به و حتی ظن تفصیلی مطلق قائل به این میشیم که احتیاط در ترک احتیاطه، یعنی احتیاط واجب باید امتثال اجمالی رو کنار گذاشت وقتی که میشه تفصیلاً به در واقع میتونیم امتثال تفصیلی بکنیم. بعد تو آخر بحث من بودن که حالا اگر کسی هم میخواد احتیاط رو داشته باشه توی این ظرفی که بحث کردیم بیاد عمل رو طبق ظن تفصیلی انجام بده، یعنی مثلا کسیه که یکی از دو تا لباس رو میدونه نجسه، قد داره، میره از مادرش میپرسه یا کنومی که دو تا نجس بوده، مادرش میگه اون نجسه، این پاکه. خب میاد تو لباس پاک نماز میخونه به نیت این که خب این پاکه و این من طبق دستور اشاره دارم انجام میده، این کار رو انجام میده. اگر میخواد احتیاط بکنه خب احتمال داره مادرش رو اشتباه کرده باشه، اشتباه رو فکر کرده که این پاکه اون نجس دستور برعکس بوده، اشتباه هم رو خونده. بیاد تو اون یه دونه لباس هم احتیاطا نماز میخونه، یعنی فرق احتیاطی که اینجا داره صورت میکره با احتیاطی که تو امتثال اجمالی داشتیم بحث میکردیم این بود که در امتثال اجمالی گفتیم هر دو تا عملی که داره انجام میده نمیدونه کدومش وظیفشه، میگه یا این قبله است یا این قبله است، یا این لباس پاکه یا این لباس، یا این آب مطلقه یا اون مطلقه، من وضو رو میگیرم، نماز رو میخونم. اما تو اینجا احتیاطی که داره صورت میگیره داره در این حالی که به ظن تفصیلی عمل میشود داره احتیاط صورت میگیره. چون معلومه تعبیرشون این بود که بل یم دلی فلای یم دلی بل لا یادو تر کل احتیاط، اول به تحصیل واقع به ظن هم معتبر سومن اتیان به محتمل آخر که خب توضیح شده. اینجا یک کسی توهم کرده که آقا این فایده نداره، این نوع احتیاطی که شما مطرح کردید قابل قبول نیست، مخالف احتیاط. پس این جمله رو دقت کنید، این احتیاطی که اینجا مرحوم شیخ داره مطرح میکنه با احتیاطی که قبلا تو امتثال اجمالی مطرح میشد فرق داره، این خودتون دیگه توضیح دادم، روش فکر کنید که دقیقا فرقش روشن میشه. حالا همین احتیاطی که جدیداً مرحوم شیخ داره مطرح میکنه متوهمی میگه که ان نهازا قد یخالف الاحتیاط، این مخالف احتیاطه، من جهت احتمال کنه واجب ما اتا بهی به قصد القربا فیکون قد اخل فیه به نیت وجوب. ایشون مستقیم فهمد که آقا این کاری که شما دارید بیر خلاف احتیاطه. چرا؟ چون ما گفتیم دو تا عمل داریم، یکیشو با ظن تفصیلی به نیت تفصیلی انجام بده، اون یکی رو به قصد قربت انجام بده، اون یکی که ظن تفصیلی دلالت براش نمی کنه رو به نیت قربت انجام بده. مستشکم میگه که خب آقا این بازم خلافه. چرا؟ چون ممکنه این تفصیلیه وظیفه واقعیش نبوده باشه و اونی که به قصد قربت انجام داده وظیفه واقعیش بوده و اون که به قصد قربت انجام داده اون رو به نیت وجوب و به نیت وظیفش به عنوان وظیفه‌ای که به عهده‌اش تفصیلاً اون رو انجام نداده و این خلاف احتیاط. من روشون میفهمم ببخشید دیگه بیشتر از اینی که من گفتم نمیشه احتیاط کرد. پس یه بار دیگه اینو تصویر بکنیم، بله مرحوم شیخ یه بچه احتیاطی مطرح کرد، گفت بچه احتیاطی چیه؟ اینه که عمل X رو چه ظن تفصیلی براش داریم رو به نیت زن تفسیری به عنوان و واجبش انجام بده، عمل ایگرگ رو به نیت قصد قربت، نه به نیت واجبی که به اختمه، به نیت قصد قربت انجام بده. خب احتمال داره اینجا یه خلاف واقع اتفاق افتاده باشه، ممکن زن تفسیری اشتباه کرده باشه و من نیت وجوب رو باید در این عمل ایگرگ انجام بدم نه برای ایکس، ولی خب احتمالش هست. ولی کاری غیر از این نمیشه کرد، کاری غیر از این نمیشه کرد، یعنی نمیشه اون رو هم به نیت وجوب که انجام داد. لذا ایشون فهمید که و توهم این که ان نهازا قد یخالف الاحتیاط، این مسئله گاهی وقتا مخالف احتیاط در میاد. کجا؟ من جهت احتمال کون الواجب ما عطا بهی به قصد قربت، ممکنه اون چیزی که وظیفش بوده واجبش بوده اون ایگرگه بوده، اون دومیه بوده که به قصد قربت انجام داده، نه اولیه ای که تفصیلا انجام داده. فیکون و قد اخل فیه به نیت الوجوب، و با این احتیاطی که شما گفتید به نیت الوجوب اخلال به وجود اومده. اخلال به وجود اومده یعنی نیت الوجوب رو انجام نداده، نیت الوجوب هم نیت وجبه، یعنی به نیت الوجوب بخواسته انجام بده، اولی رو به نیت الوجوب انجام داده، دومی رو به نیت قربت، چون اولی رو زن تفصیلی داشته ولو زنن یعنی اعتقاد تفصیلی داشته، دومی رو نداشته. من رو جمعی فهمانه که مدفونی هم درستی نیست، به ان نهازم نگار میدن مخالف احتیاط به مالا بودمه، اصلا نمیشه چاره نده، ما همیشه تو احتیاط با این احتمال روبروی که ممکنه خلاف واقع باشه. چرا؟ شما ببینید ما بین یک دوگانه گیریم، یا باید چیزی را که نمیدانیم واجب است رو تفصیلا نمیدونیم واجبه به قصد و وجوب انجام بدیم که این خب بدعته، این خلاف احتیاطه، یا اینکه انجامش بدیم به قصد قربت. یکی از این دوتا حالت رو داریم که وقتی انجامش میدیم به قصد قربت ممکنه واجب باشه و ما به قصد وجوب انجام نداده باشیم، یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه که اگر به نیت وجوب انجام بدیم اون چیزی که نمیدانیم تفصیلا که واجبه، وقت لذا ما بین این ما باید یکی از این دوتا رو انتخاب کنیم، یا چیزی رو نمیداد چیزی رو که نمیدونیم واجبه به قصد وجوب انجام بدیم، یا نه به قصد قربت انجام بدیم ولی اون که واجب هم باشه، واجب تعیین یعنی واجبی باشه که تفصیلا باید در واقع واجب تفصیلی ما بود. ما بین اینه گیریم. لذا من همشون فهمان که اصلا یه نکته مبنای حرفی که داره گفته میشه قصد وجه دیگه، میگه قصد وجه لازمه، بعد با قصد وجه شما خلاف احتیاط قد یخالف الاحتیاط. معنیش اینه که بنده ادعا میکنم تمام کسانی که قصد وجه رو لازم میدونند در فرض احتیاط قصد وجه رو لازم میدونند، ولی هیچ وقت نمیتونن قائل به احتیاط بشن و یقینا قائل به احتیاط میشوند، پس یقینا قصد وجه رو در احتیاط لازم نمیدونند. اینو تا قشنگ دقت کنید. به ان نهازا مقدار من مخالف الاحتیاط مما بودمه. درسته من یه احتیاطی رو مطرح کردم که احتیاطی ترین کاری بود که ممکن بود، ولی با این حال احتمال مخالفت واقعا هم داره. از لاعتا بهی به نیت الوجوب کانه فاسدن قطعا. اگر این دومی رو که به قصد قربت انجام داد و زن تفصیلی نداشتیم نسبت بهش اونو بخواد به نیت وجوب انجام بده، کان فاسد البته قطعا این خلاف واقعه. لعدم وجوبه ای ظاهرا علی المکلف بعد فرض الاتیان به ما وجب علیه فی ظنه المتمم، چون اون دومی ظاهرا بر عهده مکلف نیست، بعد از اینکه اولی واجب شده بر عهده مکلف به ظن معتبرش، بعد از اتیان ما وجب علیه فی ظنه. و این شعر تا قلد و همشه میگه که به عبارت دیگه این نیت الوجه ساقطتون فیمای اتابهی من بابل احتیاط اجماعا حتی من القائل به اعتبار نیت الوجه. نیت وجه، نیت وجود، ببینید اشکال متوهم چی بود؟ اشکال متوهم این بود که فیکون قد اخل فیه به نیت وجود، به نیت وجه گاهی وقتا با این احتیاطی که شما مطرح کردین گاهی وقتا به نیت وجه اخلال وجود میاد. معنیش میگه که بله ان نیت الوجه ساقطتون فی مایوتی بهی من باب الاحتیاط اجماعا نیت وجه ساقط میشه در جاهایی که احتیاط قرار صورت میگیره اجماعا ساقطه حتی من القائلین به اعتبار نیت الوجه چرا؟ چون اگر ساقط ندونن لأن لازم قولهم به اعتبار نیت الوجه فی مقام الاحتیاط عدم مشروعیت الاحتیاط و کنه لغو اگر بخوام ساقط ندونند لازمه اعتبار نیت وجه در همه جا حتی احتیاط این میشه که احتیاط مشروع نمیشه و احتیاط لغو میشه یعنی چرا؟ چون ما یقینا در احتیاط یک طرف رو حداقل یک طرف رو نمیدونیم وقتی نمیتونیم نمیدونیم نیت وجه داشته باشیم و نتیجه نگه یا بلو یا احتیاط نیست لفت این میشه نکته و از اون طرف هم این که احدی نیست از علما که احتیاط رو لفت بدونه قائل به جواز احتیاط نباشد همه کسان همه علما ما تو کتبشون که نگاه میکنن حرف از احتیاط دارن حرف از احتیاط دارن یعنی یا نیت بچه رو قبول ندارن یا اگر نیت بچه رو قبول دارن در ظرف احتیاط نیت بچه رو منتظر نیستن دیگه این قسمتش یک مطلب فقهیه وقتی وارد فقه میشیم میبینیم به شدت میبینیم بحثای احتیاط توش توی فقه مطرحه وقتی میبینیم مطرحه میگم دو حالت داره یا اینکه اینها نیت بچه رو قبول ندارن یا اگر نیت بچه رو قبول دارن ملتزم به این شدن که در ظرف احتیاط نیازی به نیت بچه نیست این میشه چی؟ این میشه جواب متوهم در واقع جواب متوهم میگه که آقای شیخ شما دارید احتیاطی را مطرح میکنید احتیاطی رو مطرح میکنید که این احتیاط باز هم احتمال خطا دارد و احتیاط نباید احتمال خطا داشته باشه معلومه بفرمایید که بیشتر از این مقداری که من عرض کردم نمیشه جلوی احتمال خطا رو گرفت چرا؟ چون ضربه به اصل احتیاط میزنه یعنی شما تهش باید بگید احتیاط نکنید اگر شما میخواید همه احتمالات رو دفع بکنید با این فرض نتیجهش اینه که قائل بشید به عدم اصلا به لغوی به عدم جواز احتیاط مطلقا در صورت که چنین چیزی ولا از اون نوع احدن یلتزم رو بذاره احدی رو نمیشناسیم که ملتزم به این باشه ملتزم به عدم مشروعیت احتیاط و کنه لغو باشه مثلا به قول معروف شیخ قضیه رو جمع میکنه و میفهمد که این سبک احتیاطی که بنده عرض کردم احتیاطی ترین نوع احتیاطه پس یه بار دیگه خدمت عرض میکنیم در جایی که تمکن از علم تفصیلی باشد یا تمکن از ظن تفصیلی باشه در جایی که تمکن از این موارد وجود دارد با قرائن به دست اومد که امتثال اجمالی کار ظاهرا خلاف احتیاط درسته در جایی که امکان تفصیلی تمکن تفصیلی از امتثال وجود داره امتثال اجمالی تو فرض تکرار عبادت خلاف احتیاط و مرموشه قبول داشت اما مرموشه با همین پیشفرض یعنی در جایی که تمکن از علم یا ظن تفصیلی هست یک احتیاط جدید رو مطرح میکنه احتیاط جدیدش چیه؟ احتیاط جدیدش اینه که اون طرفی که ظن تفصیلی برش وجود داره رو انجام بدید با نیت ظن تفصیلی طرف دوم رو به قصد قربت انجام بدید این احتیاطیه که هم دیگه تکرار عبادت توش نیست یعنی شما عبادت چیه؟ همینه که واجبه اون دیگری رو داری انجام میدی صرفا این باقی اینکه شاید اگر قصد شعره این بود و نیتش یعنی هم به شعره این بود اون رو انجام داده باشم ولی تکرار نیست نمیگی من دوتا نماز بودم که یکیش نماز واقعی نمیگی نماز من اینه اگر اونم باشه اون شعره بپذیره یه احتیاجی رو در ظرف تمکن از علم یا زن تفسیری من میشه مطرح میکنه و میگه این احتیاط احتیاطی ترین کاریه که در ظرف تمکن میشه انجام داد. بخواید یه قدم فراتر از این احتیاط حرکت کنید، اصلا کلن اصل احتیاط رو نابود میکنید دیگه، اصلا عدم منجر و عدم مشروعیت و لغویت احتیاط
میشه. بچه سوالی پرسیده داریم؟ بفرمایید. پرسیدن که
قصد
وجه در احتیاط شرط نیست یا اصلا امکان نداره؟
نه امکان نداره. یعنی چی؟ یعنی این که کسانی که شرط میدونن در تحقق عبادت، در تحقق عبادت شرط میدونن قصد وجه رو، در احتیاط که قرار میگیرن نمیتونن، این دقت کنید، نمیتونن دو طرف رو به قصد وجه هم قطعاً بیشتر از یک طرف نمی‌شود به قصد وجه انجام بشه. کار فاسده قطعاً. اگر بخوام دو طرف رو به قصد وجه انجام بدن، قطعاً یک طرفش فاسده. قطعاً. بذار در واقع خلاف غرض شکل می‌گیره. شما دارید با تعبیر بدعت کردم دیگه. گفتم یعنی شما میگی دلیل داریم که این واجب است، بعد میخوای احتیاط بکنی میگی این هم واجب است. این اینو از کجا داری میگی که دلیل نداری بر وجوبش؟ که فقط احتمال میدی شاید این هم باشه. مثلا اصلا این هم واجب است کانا فاسد قطعا تعبیر برام شده بود که این رو هم بخوای به نیت وجوب انجام بدی فاسد. مثلا ظاهرش اینه که مانع بدعت و مانع انتصاب من غیر علم به شریعت داره رخ میده. اگر بخواد در ظرف احتیاط نیت وجه لحاظ بشه برای دو طرف، برای یه طرف که من روشه گفتم میشه و همون بچه احتیاط شو بیان کردم، برای دو طرف نمیشه. برای دو طرف یا باید قائل به عدم مشروعیت احتیاط بشید یا باید قائل به خلاصه عدم لزوم نیت وجه در تو طرفش. ولو از اون رو عهدن یلتزم و به ذالک عدد سید عبی مکارم فی ظاهر کلامی فی القنیه. مرحوم سید ابن زهره در ظاهر کلامشون در قنیه فی رد دل استدلال علی کون الامر الوجوب. این دو خط رو نمی کنم، زحمتی که اگه خواستید بکشید نمی کنم. اگر دیده باشید این کتاب از سوای موسوی تهرانی، اونجا باید عبارت سید عبی مکارم بگیم، چون بحث فرعی دیگه درستم یه چند دقیقه طول بکشه واردش نمیشم. خودتون عبارت سید عبی مکارم رو نگاه کنید. ظاهر عبارت سید عبی مکارم اینه که ایشون احتیاط رو نفی میکنه، چون احتیاط رو نفی میکنه و میگه ظاهرش اینه که به یک نتیجه خلاص ملتزم به احتیاط نمیشه کلن، که خب حالا بازم ظاهره بازم باید ببین. المقام اول، خب برمیگردیم سر قسمت اول بحث. قسمت اول بحث چی بود؟ آیا امتثال اجمالی، آیا امتثال اجمالی اون لوازم، ببخشید، اثبات اجمالی تکلیف آیا شبیه اثبات تفصیلی تکلیف هست؟ سوال این بود دیگه. یعنی این که وقتی تو علم تفصیلی ما میگفتیم برای شما منجز میشود، یعنی موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، آیا همین مقدار در اثبات تکلیف اجمالاً هم وجود داره یا نه؟ یعنی آیا همون طوری که در ظن تفصیلی، در علم تفصیلی وقتی علم حاصل میشد مخالفت کردن با علم قطعاً حرام بود، آیا ممکنه بگیم مخالفت کردن با تکلیفی که اجمالا ثابت شده مخالفت قطعی آیا حرامه یا نه؟ مخالفت احتمالی آیا حرامه یا نه؟ این سوالی که داشتیم که فعلا کاری به مخالفت احتمالی نداریم. مخالفت احتمالی یا موافقت قطعی اینو دروی سکن. اونایی که میگن موافقت قطعی لازم است یعنی موافقت احتمالی که باید نمی کنند، یعنی مخالفت احتمالی صحیح نیست. اونایی که میگن وجوب موافقت لازم نیست یعنی موافقت احتمالی اشکال نداره، یعنی مخالفت احتمالی اشکال نداره. ما فعلا اینو گذاشتیم برای بحث براءت و احتیاط. فعلا ما میخوام این طرف قضیه رو ثابت کنیم که آیا وقتی تکلیفی به علم اجمالی ثابت می شود، تکلیفی به علم اجمالی ثابت میشه، آیا حرمت مخالفت قطعیه دارد یا ندارد؟ میشه باش مخالفت قطعیه که آیا وقتی که ثابت شد یکی از این دوتا لیوان در واقع خمره، من میتونم دوتاشو بخورم یا نه؟ سوال اون این بود. اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنجز تکلیف و اعتبار و حکم تفصیلی. مقام اول کفایت علم اجمالی در تنجز و در خلاصه اثبات تکلیف بود. آیا تکلیف به عهده مکلف میاد؟ چطوری میاد؟ و اعتبارش مانند تفصیل. فقط عرفت ان کلام فی اعتباره به معنا وجوب الموافقت القطعیه و عدم کفایت الموافقت الاحتمالیه راجعون الى مسئله البراءه و احتیاط. خب گفتیم که اعتبار علم اجمالی به معنای وجوب موافقت قطعیه و عدم کفایت موافقت احتمالی، این رو تو مسئله برات احتیاط بحث میکنید. و المقصود هنا بیان اعتباره فی الجمله الذی اقل به مرتبته ای حرمت و مخالفت قطعیه. اون چیزی که میخوام اینجا بیان بکنیم اون اقل مرتبه تنجز تکلیفه، که اون چیه؟ حرمت مخالفت قطعیه است. اقل مرتبه تنجز اینه که مخالفت قطعیه نمیتونیم بکنیم. اکثر و مرتبهش میشه وجوب موافقت قطعیه، حتی موافقت احتمالی هم کفایت نمیکنه. این میشه فنم. پس ما تو فضای این قسمت داریم بحث میکنیم که آیا مخالفت قطعی با علم اجمالی حرام هست یا نه. فنقول ان للعلم الاجمالی صورا کثیرا لان الاجمال تاریخ ما فلان. شما بمانید که من یه مقدمه رو بحث مطرح میکنم، بعد طبق مقدمه وارد میشه. علم اجمالی صور کثیره ای داره، لان الاجمال تاری، اجمالی که آرز میشه، اما من جهت متعلق الحکم و اما من جهت نفس الحکم و اما من جهت الحکم متعلق. خب ایشون یه سه قسمی ابتدای بحث مطرح میکنن. میفهمن که گاهی وقتا خود حکم روشنه ولی متعلق حکم مبهمه. اما من جهت متعلق الحکم ما تبین نفس الحکم تفصیلا کما لو شکک ما ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق بالظهر اول جمعه. خب ما میدونیم در ظهر جمعه نمازی واجب است، پس نفس حکم وجوب صلات در ظهر جمعه روشن. این وجود در قالب ظهر یا جمعه نمیدونیم، درسته؟ یا میدونیم، مثلا میدونیم شرب خمر حرامه، نمیدونیم این لیوان خمره یا این لیوان خمره. پس ببینید ما برای هر دوتا مثال، هم برای شرب حکمی مثال داریم، هم برای شرب موضوعی. شبه حکمیش مثل همین نماز جمعه و نماز ظهره که نفس حکم روشنه، متعلق حکم روشن نیست. شبه موضوعی هم نه، نفس حکم روشنه، تعلق حکم به این لیوان یا اون لیوان خواسته مشکوک. خب یکی از صور اینه، پس اما به جهت متعلق حکم ما تبین نفس حکم تفصیلا، متعلق حکم مجمله ولی نفس حکم روشنه. کما لو شکک ما ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق بالظهر و حکم الحرمه یتعلق به هذا الموضوع الخارجی من المشتبهین او بذاک، حرمت نوشیدن خمر تعلق گرفته به این لیوان یا به اون لیوان. این قسمت اول. و اما من جهت نفس حکم تبین یا اینکه اجمال از جهت نفس حکم ما تبیین موضوعه. مثلا مثل چی؟ مثلا ما میدونیم نماز جمعه یا واجبه یا حرامه، ببینید متعلق حکم روشنه نماز جمعه، ولی حکمش نفس حکمش معلوم نیست، یا واجبه یا حرام. این غیر از مثال قبل دیگه. مثال قبل گفتیم میدونیم ظهر جمعه واجبه یه چیزی، نمیدونیم نماز جمعه است یا نماز ظهر. اینجا میگیم نه، نماز جمعه یه موضوعه، تبیین موضوعه، یه موضوع خاص خارجی داریم، نمیدونیم که در واقع این واجبه یا حرامه. من جهت اجماع، من جهت نفس الحکم، من تبیین موضوعی کما لا شک فی ان هذا الموضوع، فی ان هذا الموضوع الکلی المعلوم الکلی او الجزئی یتعلق به الوجوب او الحرمه. این موضوع کلی خارجی یا موضوع جزئی خارجی تعلق گرفته بهش وجوب یا تعلق گرفته بهش حرمه. مثلا الان یه مثال شبه حکمیش همین مثال بودیم که زدیم که نماز جمعه یا واجبه یا حرامه. مثال شبه موضوعیش که موضوع موضوع جزئی خارجی باشه، معلوم باشه، ولی ما توی حکم شک داشته باشیم. مثالش همین که یه میتی رو زمین مونده، ما به خاطر قرائن نیم شک داریم این کافر یا مسلمانه. ما میدونیم حکم کافر مثلا عدم مثلا شرایطی برای دفنش نداره یا اصل دفنش هم واجب میشه، یا مثلا حالا واجب باشه با شرایط با، اما اگه مسلم باشه یه سری مناسک دیگه داره. حکم مشخصه، میت بودن هم مشخصه، ولی در خارج نمیدونیم میت میت در واقع کافر یا مسلمانه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که نمیدونیم وجوب دفع بهش تعلق میگیره با شرایطی یا وجوب دفع با اون شرایط بهش تعلق نمیگیره. مثلا حرمت دفع داره، مثلا به کافر حربی مثلا چون محترم نیست اصلا حرام است دفع بشه مثلا. این هم یه نوعه. پس موضوع روشنه، ولی در واقع حکمی که بهش تعلق میگیره روشن نیست. و اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا، مثل ان نعلم ان حکما من الوجوب و تحریم تعلق به احد هذین الموضوعان. مثلا اینطوری بدون علم اجماع، هر دوتایش اجماله دیگه، میدونیم نماز جمعه یا نماز ظهر، نماز جمعه یا نماز ظهر حکم حرمت یا وجوب بهشون تعلق گرفته. ببین چطوری میشه؟ یعنی از یه طرف خود موضوع اجمال داره یا نماز جمعه یا نماز ظهره، از اون طرف خود خود یا حرام یا واجب. این باعث شده که اجمالی رو من جهت الحکم و المتعلق جمعی هم، مثل این که میدونیم حکم از وجوب و حرمت تعلق به احد هذین الموضوعان. این تا اینجا ثم الاشتباه فی کل من الثلاثه. بعدشون وارد شبه تبیین شبه حکمی ها و شبه موضوعی و اقسامش میشن که انشالله برای جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله.